ولی مقایسه میکردم برخلاف احمدی نژاد که ما معمولا رو دوست صمیمی جونجونی چاوز میدونیم، چاوز موفق شده در کشورش نصف کسانی که زیر خط فقر بودن رو بیاره وارد طبقه متوسط بکنه. اینها ارقامی است که بانک جهانی و سازمان صندوق توسعه سازمان ملل گواهی بر اینها میده.
بله.
اون موفق شده در کشورش برای اولین بار بهداشت رو برای 100% مردم اون مملکت رایگان بکنه. موفق شده که آموزش رو تا هر حدی در هر سطحی برای تمام مردم رایگان بکنه. و موفق شده میلیون ها نفر کپرنشین و بیخانمان رو صاحب خانه بکنه. اینها موفقیت های بسیار بزرگی بود که طبیعی است وقتی که میلیون ها نفر از خط فقر نجات پیدا میکنن میان بالا، طبیعتا با همه نیرو و توانشون از این آدم حمایت میکنن و طبیعی است که همه اینها صندوق های رأی رو پر بکنن.
بله.
در نتیجه هیچ احتیاجی به تقلب در انتخابات نمیداشت و این موفقیت هاش به حدی بود که آقای کاپولوس که رقیبش بود و دست راستی افراطی هم بود ناگزیر شد که پاره از شعارهای چاوز رو انتخاب بکنه و در رابطه با مردمی بودن نمودهای از خودش نشون بده و وعده رسیدگی به طبقات پایین رو بده، در حالی که این کار در طبقه سیاسی الیت ونزوئلا اصلا سابقه نداشت. و دست آخر در مقایسه با ایران، ونزوئلا به لحاظ درآمد سرانه مقداری از درآمد سرانه ایران بالاتره و میدونیم که ونزوئلا بنا به گزارش مؤسسات مربوطه از عربستان میزان ذخایر انرژیش نفت و گازش از عربستان بیشتره.
بله.
در گذشته معمولا عربستان اول بود، ونزوئلا دوم، ولی در یک دو سال گذشته ونزوئلا رو اول اعلام میکنه. این هم یکی از انتخابات بود که برگزار شد، ولی حالا که حسناشو گفتم ایپاشم میگم، سه تا ایراد مهم من به چاوز وارد میکنم. یکیش تبعیت از تئوری غلط دشمن دشمن من دوست منه، یعنی به این اعتبار که رژیم حاکم بر ایران با امپریالیسم آمریکا مخالفه، پس من هر کی باشم با اونها باید دوست بشم.
بله.
در همین رابطه هست که یادمون هست که در دور اول ریاست جمهوریش سفر طولانی در جهان کرد، در بغداد با صدام حسین ماچه بوسه کرد و هر دوتا عکس معروف در رسانه ها چاپ شد که دوتایی با هم از کاخ صدام میان بیرون، در حالی که در آستانه در با کاشی و سنگ پرچم آمریکا رو نصب کرده بودن، هر دو با افتخار از روی پرچم رد میشن و اون رو لگد مان میکنن. خب این کاراکتر رو داره که بسیار کار عبث و بیهوده و غلطه. در این چارچوب هست که با کسانی مثل رابرت موگابه زیمبابوه روابط نزدیک برقرار میکنه یا با هر دیکتاتور دیگه از جمله با دیکتاتورهای حاکم بر ایران. یک اشکال دیگه که من برام میگیرم تغییر در قانون اساسی ونزوئلا بود، چون محبوبیتش بالاست، معمولا در هر انتخاباتی و رأی‌گیری میدونست که برنده میشه. این تغییر رو در قانون اساسی داد که به اون اجازه بده که هر چند بار که میخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه، ولی روزگار به جز اونی که اون میخواست داره عمل میکنه. این روزها شاهد هستیم که با مرگ دست پنجه نرم میکنه و اگر هم این بار به جهه، امکان این که بتونه سالیان دراز در قدرت باشه رو نداره. یاد سومی که میگیرم این هست که مثل بسیاری از دیکتاتورها، مثل فیدل کاسترو که الگوش هست، معمولا با کنار زدن تمام استعدادها و مدیران بالا سعی کرده خلأ رهبری به وجود بیاره که همه توجهات به اون باشه. معمولا اکثر رژیم های دیکتاتور این کار رو میکنن به دلیل گرفتار شدن در طلسم من و منیت هیچ کس رو به جز خودشون نمیپذیرن. در نتیجه اگر اتفاقی بر اون یک نفر بیفته، اون کشور دچار خلأ رهبری میشه. به همین دلیل این اواخر که بیماریش شدت پیدا کرد، ناگزیر شد که یکی از وزراشو که قبلا راننده اتومبیل‌های کرایه‌ای بود رو به معاونت انتخاب بکنه، که اون الان عملا رئیس جمهور
ونزوئلا. بله.
آخرین انتخابات که انگوش میذارم انتخابات آمریکا بود که 18 ماه دوران مبارزه انتخاباتیش طول کشید، برخلاف از کشور مثلا فرزن فرانسه که در یه مدت بسیار کوتاه انتخابات تبلیغات شروع میشه و زود انجام میگیره و معمولا در خیلی از کشورها طول نقش مهم نداره، ولی آمریکا گرانترین انتخابات تاریخ و جهان رو پشت سر گذاشت و دست آخر اوباما در این انتخابات برنده شد. مجموعه این پروسه انتخابات به ویژه در سال 2012 که به اوجش بعد از انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه بود که رقیب اوباما مشخص شد که میت رامنی بود، این دوران بسیار درس آموز برای همه جهانیان بوده و میتونه باشه با توجه به اونچه که روی داد، اونچه که گفته شد، اونچه که عمل کردند و نقش بسیار تعیین کننده پول در رابطه، که عملا شاهد بودیم که با به جریان افتادن دلار، میلیون ها دلاری که هزینه میشد درصد آرا تغییر پیدا میکرد. این رو که دارم میگم در مرحله مقدماتی حزب جمهوری خواه شاهد بودیم که با چند تا چک 5 میلیون دلاری شاهد شدیم که آقای نوت گینگریچ در فرزند آتلانتا تونست رأی بیشتری بیاره و چون رقبا در دور بعد تونستن پول بیشتر خرج بکنن، اونها از گینگریچ بالاتر رفتن.
بله،
مجموعه اینها رو که نگاه بکنیم و این بحران اقتصادی مالی که اخیراً شاهد بودیم، دقیقه 90 دور هم جمع شدن به هر نحوی بود جمع جور کردن که بحران مالی پیش نیاد، که بنابرای تحلیل بسیاری از تحلیلگران لیبرال در اینجا مشخصاً به ضرر طبقه پایین آمریکا بوده این تصمیم گیری ها، همه این هایی که نگاه بکنیم یک چیز خودش رو نشون میده. این که اول صحبت هم آرزو کردم که امیدوارم سال 2013 خردمندی، خردورزی و احترام به ارزش های انسانی به رهبران جهان بده، در همین رابطه است. همه این هایی که نگاه بکنیم یه تصویر ساده تو ذهن ما میاد، اون همینه که برخلاف تبلیغاتی که شده که در آمریکا یک نیروی متعال قدرتی است که هیچ رقیبی نداره، همیشه میدونه چی کار میکنه، همیشه قاطع ترین تصمیم ها رو میگیره و یک مدیریت غیر قابل رقابت در سطح جهان داره و به همین دلیل شایسته رهبری جهانه، همه اینها پوچ از آب در اومد. دیدیم که تا چه حد احمدی نژادی است در انتخابات آمریکا و در همین تصمیم گیری های مالی حضور داشت. ما عادت کردیم که احمدی نژاد رو به عنوان الگویی از ندانمکاری و جهالت و کارهای خطا و جملات بی‌معنی و یا به صورت آسیب وارد کننده و به این ترتیب احمدی نژاد رو می‌شناسیم، اما در همین آمریکا هم در لول های مختلف این شرایط رو شاهد بودیم.
بله.
یادمون از نفش 10 تا کاندیدای حزب جمهوری خواه با سوادترینشون که استاد تاریخ در دانشگاه هم هست، همین نوت گینگریچ، همین هست که وقتی که اون شلدن ایدلسون سلطان کاباره های لاس وگاس چند میلیون دلار بهش پول داد، مشخصا در خیلی صریح راحت در برابر دوربین ها گفت که اصلا ملتی به نام فلسطین نداریم.
بله.
مسئله ساختگی فابریکیه آدم مثل اون پیتزا فروشی که میخواست رئیس جمهور بشه اگر میمد بیرون عیبه نداشت، ولی کسی که ادعا میکنه استاد تاریخه، استاد تاریخ میبایست اینها رو بدونه، ولی نشون میده تا کجا اخلاق از بین رفته و تا کجا پول تعیین کننده است و تا کجا آتش قدرت میتونه همه ارزش ها رو معامله بکنه. برحال این رو شنیدیم و باز از همین آدم شنیدیم که برای طرفدارانش که سخنرانی میکرد میگفت اگر به من رأی بدید و من برنده بشم قول میدم که در پایان دوره دومم، 8 سالی که رئیس جمهور هستم، کره ماه رو یکی از ایالت‌های آمریکا بکنم، به خاطر اینکه اگر میدونیم که 13,000 نفر جایی به مستعمره ما باشه تقاضای پیوستن به آمریکا بکنن رو ما اجازه میده که اونجا یکی از ایالت‌ها بکنیم و من سعی خواهم کرد که تا اون موقع این 13,000 نفر رو به کره ماه بفرستم که اونها تقاضا بکنن ماه رو یکی از ایالت‌های آمریکا بکنن.
بله،
یه خندیدن و جوک کردن چیز خوبی است، ولی وقتی که می‌بینیم که این گفتار از دهن کسی میاد بیرون که 2 دوره رئیس مجلس به نمایندگان بوده و نفر دوم قدرت سیاسی آمریکا بوده و حالا کاندیداست که رئیس جمهور بشه و ضمناً استاد تاریخ هم هست، عمق فاجعه رو نشون میده. در همین رابطه بحران مالی هم باز شاهد بودیم که چقدر آزمندی، بی‌توجهی به منافع دیگران و همچنان بی‌برنامگی نقص مدیریت رول بسیار بزرگی بازی کرد تا این شرایط به وجود اومد. این رو مخصوصا میگم، شاید ممکنه بعضی از شنونده‌ها بگه خب به ما چه مربوطه. دارم راجع به اقتصادی حرف میزنم که با 15-16 تریلیون دلار تولید ناخالص، 1/4 تولید ناخالص جهان رو به خودش اختصاص داده.
بله.
در حالی که زیر 5% جمعیت در آمریکا هستند، 25% تجارت و 25% تولید ناخالص رو در اختیار داره.
بله.
اگر یادمون هست همه جهان به ویژه اروپای غربی تمام مدت چشمشون به نتیجه این بحثا بود، قهر و آشتی هایی که در اینجا انجام بشد بود که ببینن نتیجه چه خواهد شد و عملا هم دیدیم که صندوق های تالارهای بوس در سرتاسر جهان بلافاصله بعد از اعلام این نتیجه گیری بلافاصله پریدن بالا و احساس راحتی کردن.
بله.
واقعیت آنچه خوشمون بیاد چه نیاد باید بهش توجه بکنیم.
کاملا.
در دنیایی که به شدت جهانی شده، اقتصادی که به شدت به ظروف مرتبطه داره کار میکنه، در چنین فضایی طبیعتاً این تصمیم گیری ها محدود به درون یک مرز میشه و از بیرون مرز ها تا پند تا کران های دورتر اثر میذاره.
بله.
خب چون اشاره کردم به این مسئله، به اقتصاد اضافه میکنم که در سال 2013 کلن در اقتصاد جهان حدود 3% نسبت به سال قبل توسعه پیدا کرد و که بیشترین درصد این توسعه مال کشورهای در حال رشد بود، کشورهای که 3-4 تا از اونها در آفریقا هستند و عمده ترینش که وزن سنگینی رو به عهده داره چین هست و کشورهای صنعتی به طور کلی که آمریکا هم جزوش هست پایین ترین نرخ رشد رو که برابر با 1.6% بود تجربه کردند، در حالی که نرخ رشد کشورهای در حال توسعه که نه در حال توسعه، کشورهای در حال بالا آمدن، چون مخصوصا میگم کشورهای در حال توسعه عموما تقسیم بندی جهانی است که میگن کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه، این کشورهایی که من انگوش میذارم 10-20 کشور هستن، مثل رواندا، مثل اوگاندا، مثل ماکاوی وابسته به چین، مثل خود چین، اینها با قدمهای بسیار بزرگی بالا اومدن و دارن بالا میان. البته کشورهای مثل لیبی، عراق هم هستن، اونا هم رشدای 10-12% نشون دادن، ولی معمولا اینجور رشدا قابل اعتنا نیست به خاطر اینکه کشوری که مثل لیبی در سال قبل از اون اقتصادش مزمحل بوده و رشدی نداشته، یا مثل عراقی که در اون شرایط ویژه رو داشته و فروش بالای نفت باعث وارد شدن درآمد بالای نفتی میشه و ارقام رو تکون میده، این زیاد پر اهمیت نیست.
بله.
سالی که گذشت از 2013 تفاوت فقیر و غنی باز هم در جهان بیشتر شد و در خیلی از کشورها از جمله آمریکا باز هم بیشتر شد. در پاره موارد در آمریکا حقوقی که پاره از مدیران عامل مؤسسات مالی دریافت کردند تا 1200 برابر حقوقهای یک کارمند معمولی اون مؤسسات بالا رفت. و علت این که اشاره کردم به این ندانمکاری های اقتصادی مالی که در آمریکا بود همین بود که اصرار شدید بر این که باید جمهوری خواهان اصرار داشتن که مالیات کسی درصد بالای جامعه آمریکا نباید زیاد بشه، این خودش نشان از همین فاجعه انسانی اقتصادی است که انگوش می‌ذارم که این فضا نه تنها در آمریکا بلکه در کل جهان حضور داره. در کشور چین هم همچنان که اشاره کردم، در چین هم متاسفانه در سالهای اخیر همزمان با رشد چشمگیر اقتصادیش ضریب جینی، تفاوت فقیر و غنی هم به شدت بالا رفته و بخش‌های توسعه نیافته چین در شرایط 3-4 دهه پیش زندگی می‌کنند، در شرایطی که اون روزها شاید کسانی که هم سن من هستن یادشون هست که ماو در مصاحبه اعلام کرد که خوشبختم که اعلام بکنم که حالا به جای رسیدیم که هر چینی میتونه روزی یک پیاله یا یک کاسه برنج داشته باشه برای خوردن.
بله.
حالا صدها میلیون نفر در چنین شرایطی زندگی میکنن، در حالی که کسان دیگری هم هستن که ثروتهاشون به شدت نسبت به میلیاردرهای جهان بالاتره و ارقامی که بانک جهانی اعلام میکنه و مجله فوربز اعلام کرد از 2012 درصد میلیاردرها که قبلا در گذشته بالاترینش در آمریکا بود حالا سرازی شده به طرف چین، سنگاپور و کشورهای بجز آمریکا و آمریکا مقام پنجم یا ششم تعداد میلیاردرها رو داره.